بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز بحث قاعده الواحد رو شروع کردیم که انشاءالله امروز خدا توفیق بده و به یوم الاثنین نرسه، به همین یوم الواحد تموم شه. قاعده الواحد، اما برای اینکه بدونیم سیر بحثمون چگونه بود، دوستان به تنبهی و توجهی داشته باشن که بحث رو به این صورت آغاز کردیم که عرض کردیم تمایز علوم اقوال متعددی درش هست که به چیست. یه قول این بود که قول اول از ارسطو که بعدها توسط بسیاری از بزرگان پذیرفته شده بود، این قول بود که تمایز علوم به تمایز موضوعات. در این باره یه مقدمه مطرح شد و اون که خیلی خوب، اگه تمایز علوم به تمایز موضوعات، سوال مطرح کنیم اصلا ببینیم علوم به موضوع احتیاج دارن یا ندارن. چون اگر گفتیم علوم به موضوع احتیاج ندارن، دیگه اصلا نوبت به این نمیرسه که بگیم تمایز علوم به تمایز موضوعات. در این باره عرض کردیم که سه نظریه وجود داره. نظریه اول نظریه مرحوم آقای آخونده که میگن بله احتیاج داره. نظریه دوم نظریه امام که میفرماید نخیر، علوم به موضوع احتیاج ندارن. و نظریه سوم تفسیریست از مرحوم آقای بزنوردی که اون نظریه رو طبیعتا باید با هم بعدا مرور کنیم. سر بیسهاب نتراشیم دوستان، حواسشون باشه بحث کجاست. اونایی که گفتن احتیاج داره، که گفتیم قائلش مرحوم آقای آخونده، برای مبنای خودشون ادله رو اقامه کردن. دلیل اولشون این بود که می فرمودند هر علمی دارای غرض واحده. بعد می گفتند واحد که معلول باشه لا یستر الا عن الواحد، باید معلول واحد علت واحد داشته باشه. در نتیجه باید ما حتما دارای یک علمی باشیم که این علم دارای قضایاییست که این قضایا موضوع واحد داشته باشند. برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه، ما وارد شدیم و این کبرای کلی رو مقداری راجعش حرف زدیم. عرضم کردیم که این کبرا رو حتما بهش توجه داشته باشید، چون این کبرا ما جای مختلف علم و اصول باهاش کار داریم. به این مناسبت عرض کردیم قاعده الواحد تشکیل شده از دو قضیه، یا به عبارت بهتر من که تشکیل شده قاعده الواحد دو قاعده است. قاعده اول این که الواحد لا یستر منه یا عنه الا الواحد. در رابطه ما این توضیح دادیم، گفتیم الواحد اول به معنای بسیط، الواحد دوم به معنای واحد عددی. و قاعده دوم اینه که الواحد لا یستر الا من الواحد، معناش اینه که معلول واحد علت واحد میخواد، همین که الان محل بحث ماست. این روز اشاره کردم دوستان زحمت کشیدن و درست کردن، اینجا هم علت هم معلول واحد عددی است. ببین یک، نه به معنای بسیط. اینجا خود این قاعده دو قاعده است، پس در حقیقت الواحد در مجموع سه قاعده است. الواحد لا یستر منه الا الواحد، الواحد لا یستر الا من الواحد، خودش دو توست. یک، اینو دیروز نبود مطلبش رو از بیرون گفتیم اما خواستید بنویسید، چون توی متن هم بهتون دادیم نیست، اگه خواستن دوستان یادداشت کنن باشه. یک، این که معلول واحد حقیقی دارای علتیست که واحد حقیقیست، این همه بحثیست که ما در اینجا باش کار داریم، یعنی در بحث غرض واحد باش کار داریم. به معنای اینه که معلول واحد عددی یعنی یه چیز نمیتونه علتی داشته باشه که مرکب اعتباری باشه. یه چیز باید یه علت داشته باشه نه مرکب اعتباری. واجب مرکب اعتباری سابقه بر این توضیح دادیم و حالا راجع به این قضیه شماره یک مقداری حرف خواهیم زد. و اما شماره دو، این که یک معلول نمیتونه دو علت تامه داشته باشه. اصطلاحا به این میگن توارد علتین تامتین علا معلول واحد. پس دو قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد داریم. نگاه بکنیم، مثلا شرح منظومه اینو دو تا بحث کرده، مرحوم آقای طباطبایی یکیشو بحث کرده یکیشو بحث نکرده، خود صدر متعلقین در اسفار هر سه رو بحث کرده، اما به این نحوه ای که بنده تقسیم داره حداقل ندیدم که اینجوریش رو صرفته موجود باشه. خب ما بین همه اینا اونی که الان محل بحثمونه و باهاش کار داریم در حقیقت اون یک معلول واحد حقیقی دارای علتی است که واحد حقیقی است، این کبرای بحث ماست. اگر این رو گفتیم اشتباه کردیم، من تو ذهنم آن اولی رو گفتم، ولی حالا همین است که اینجا نوشته شده، استدلالش هم آوردیم. پس ما دلیل این مسئله چیه؟ دلیلش رو دیروز اشاره کردم. دلیلش هم عبارت است از این که میگن وجود مسابقه با وحدت. اگر چیزی وحدت داره یعنی وجود مستقل منعاز قوی داره. معلول اگر وحدت داشت یعنی وجود قوی داره. در این صورت اگر علتش وحدت نداشته باشه علت از معلول اضعفه، علت از معلول اضعفه. معلول واحد، علت کثیر، وحدت از کثیر اقواست. اینه ارتجافات. بیم تو مسئله خودمون ببینیم آقای مستدل چی میگه. آقای مستدل میگه ما یه هفته جون کندیم اثبات کردیم که علوم واحد چی هست؟ اعتباری. گفتیم مرکب اعتباری هست، قضایه هست که کنار هم نشستن یک مرکب اعتباری هست، علوم یک مرکب اعتباری، معلول علم غرض واحد، اون قرض واحد واحد عقیقی سلامتی، صون الکلام من الخطا، صون اللفظ من الخطا. معلول که عبارت است از قرض واحد، علتش چیه؟ میگید علتش خود علمه، علم واحد اعتباریه. تعدادی قضیه که واحد اعتباری هم کنار هم نشستن، معلول واحد حقیقی است، قرض علت واحد اعتباریست، نشدنیست، نمیشه، لا یمکن. خب پس شما اصلا آقای مستدل ما میگه من برای تو راه حلش میارم، شما باید در درون این قضایا یک واحد حقیقی پیدا کنی که اون علت باشه. قضایا قضیه یک، دو، سه، چهار، اونا که برای هم نشستن شدن علم، معلولی رو پدید آوردن عبارت است از قرض واحد. اگه این قضایای متعدد میخوان نتیجه بدهند معلول واحد را، نمیشه، چون معلول واحد شخصی است، علت مرکب اعتباری. پس باید درون این قضایه یک شیء ثابت واحد پیدا بکنید، اونم قضیه، اونم موضوع قضیه است. پس برهان به این نحوه کامل میشه. خب یه نکته ای رو همینجا قبل از این دوباره به ادامه بحث بشیم بگم، این بسیار مهمه، ما بعدا تکیه رو این مسئله خیلی داریم، همینجا توجه کنیم. این قاعده الواحد همشون یک دو الف و به هم به قسیمه به هر دو به قسیمه به قسمه به هر دو قسمه شد. این سه قاعده در رابطه با علت و معلول هم. در رابطه با چیشی هست؟ علت و معلول هم بستان داریم. در رابطه با علت و معلوله، معناش اینه که در رابطه با غیر علت و معلول صادر نیسته. علت چیست؟ اینو خوب توجه کنیم که بسیار باعث گمراهی میشه. در فلسفه اسلامی علت عبارت است از معتل وجود، یعنی هر چیزی که وجود میبخشه. اگر چیزی احیانا اعطای وجود نمی کنید بلکه معده، اینا این قواعد توش ساری نیست. معتل وجود یعنی چیزی که وجود میده، بنا به دیوار وجود نمیده. مثلا این معنی که بابا علت دیوار چی چیه؟ بنا. نه خیلی، علت دیوار بنا نیست، بنا معده برای شکل گیری این دیواره. علیت در جایی است که رابطه فرد با معلول خودش رابطه چی باشه؟ ایجاد وجود باشه، به تعبیری رابطه اضافه اشراقی باشه، یعنی یک نسبت تامه بین اونا برقرار باشه، نسبت علی معلولی. برای اینکه بدونید علت معلول چیه، علت معلول عبارت است از شما و تصوراتتون. الان در ذهنتون تصور کنید، چشارو ببندید تصور کنید زید داره از این بره خیابون میره اون بره خیابون، زید این بره خیابون و اون بره خیابون و حرکتش و همش علت شمایی. معناش اینه اگر نازی کنی در هم فرو بیزن محملا، اون چشتو بابا کنی همه چیش هم بمیره، هم زید از بمیره، هم خیابون، هم حرکت، همه میره. مادام که شما تنبه داری، توجه داری، این علت و معلول، این معلول شما هست. همه هویت این معلول بسته به چی داره؟ بسته به شما داره. رابطه معلول با علتش مثل رابطه است که من و شما با تصورات ذهنیمون داریم. اما رابطه پدر و پسر، نه خیر، رابطه پدر و پسر علت معلول نیست. معدند. معد مثل این که شما بله برای این ظرف آب جرم بشه باید یک رابطه، یک نزدیکی با آتش پیدا بکنه. شما برمیداری این ظرف آب رو میذاری رو آتش، شما معدی، زمین ساز بودی برای اینکه حرارت در آتش پدید بیاد. پس تمام این قواعد در علل و معالیل واقعی ساریست، این علل و معالیل فلسفی. لذا مثلا همینجا مرحوم صدر المتعلمین وقتی میخواد این قاعده رو مطرح کنه اسمشو میذاره تحقیق عرشی، عرشی با عین نه با الف، تحقیق عرشی. تحقیق عرشی یعنی چی؟ همین عبارتی که آوردم بالاش میگه تحقیق عرشی، یعنی این در مدار فلسفه اسلامی ثابته. این بین علت و معلولایی تو اون فلسفه با مبتنیات خودش با مبانی خودش ثابتش میکنه. خب این نکته که فکر میکنم دو نوشته بودم و من هست که برقاتی مونه نکته تحت عنوان نکته که قاعده الواحد هست. خب این نوشته بودم، این نکته رو حتما توجه بکنید به خاطر اینکه این نکته بعدها در جوابهایی که مطرح میشه هست. خب حالا یه اینجا بعد از این قاعده رو که مطرح کردیم حالا بریم این قرد حالا میگیم، حالا همون جوابش که مونده که ما داریم برهان رو چی گیم. این قرد شما چی گفتید آقا؟ آقای مستدل چه گفتی؟ گفتی قرض واحد قبول، گفتی علمم که عبارت است از یک مرکب اعتباری، گفتیم درست، گفتیم مرکب اعتباری نمیتونه علت برای واحد حقیقی باشه، گفتیم درست، گفتی پس درون این قضایا باید یه چیزی پیدا بکنیم که این شیء علت باشه. حالا چرا این موضوع باشه؟ محمول باشه، نسبت باشه. هر قضیه متشکل از یه موضوع، یه محمول نسبت. زید قائم است، زید قائم است، چرا موضوع باشه؟ چرا جامع محمول یا نسبت نباشد؟ این قول جواب گفتن آقا چون موضوع از محمول و نسبت اشرف، سؤال میکنی چرا اشرفه؟ کی گفته اشرفه؟ جواب یه قاعده دیگه داریم در فلسفه که ثبوت شیئن لشیئن فرق و ثبوت نسبت له. شما میخوای اینو بذاری رو میز میوان، قبلش باید میزی باشه. مگه میتونی شما لیوان رو بذاری اما میز نباشه؟ ثبوت چیزی بر چیزی فرع اینه که در ابتدا مثبت و نهی باشد، درست؟ حالا وقتی موضوع میخواد بشینه، محمول میخواد بشینه رو موضوع، باید اول موضوع باشه که بعد محمول بشینه روش. میخواد بگی زید قائم است، باید زیدی باشه تا قیام بشینه روش، تا زید نباشه. در نتیجه محمول عارض، موضوع معروض است و معروض بر عارض تقدم رتبی دارد. اما علت اشرفیت موضوع بر نسبت چیه؟ علت اشرفیت موضوع بر نسبت عبارت است از این که نسبت ها کمان که بعدها میرسیم و مطرح میکنیم معانی حرفیه، معنای حرفی، معنای حرفی بدون استقلاله، یعنی است فی حد نفسه رو حواس، بعد دو تا ستون بدنش روی موضوع محمول باشه، تا موضوع نباشه محمولی نباشه اصلی معنا نداره. پس تنها چیزی که میتوانیم پیدا بکنیم به عنوان قدر جامع که درون غذایا ثابت باشد موضوع ثابته. خب این برهان اول برای که بگیم هم موضوع دار لازم داریم و هم موضوع باید در حقیقت ملاک وحدت غذایی ها باشه. بریم سراغ بحث بعدی. اشکالاتی در این مسئله مطرح شده. پس اون بالا رو ببینید، اون بالا و خطی که بالا موجوده و خط در اینه که گم نکنیم بحثمون رو. بحثمون در احتیاج علوم به موضوع نظریه اول رو داریم بررسی میکنیم. نظریه اول چیه؟ اون که بیگن باید موضوع باشه. دلیل اول رو گفتیم. دلیل اول چی بود؟ استناد به قاعده الواحد. اشکال اولش رو داریم میگیم. اشکال اول اشکالیست به صاحب منتهی الاصول مرحوم آقای بزرگوردی کرده. ماحصلش اینه که بسیار اشکال خوبیه، ندیده هم جای دیگه کسی دیگه هم بهش تنبه داشته باشه. حواسه به من مرحوم آقای بزرگوردی میگه آقا شما میگید قرض ناشی از چیه؟ ناشی از علم. بعدم میگید این قضا یا اون قرض رو پدید آورده. این مجموعه قضایا اون قرض رو پدید آورده. خب ببینم این قرض معلول موضوعه یا معلول قضیه است؟ حواسه دارم. آیا قرض معلول موضوعه یا معلول قضیه است؟ یعنی آیا مثلا فرض بفرمایید که قرض از علم پزشکی که عبارت است از سلامت بدن، آیا این قرض معلول گوشه یا معلول گوش باید تمیز باشد؟ معلول قضیه است، معلول قضیه است، معلول موضوعات نیست که. پس در نتیجه اگر میگید باید وحدتی در علم باشه، باید همه قضایا با هم باید باشن، هم موضوعات باید باشن، هم محمولات باید باشن. عبارت ایشون رو ببینید در این صفحه که در دستتون، صفحه چنده؟ 19. ثانیا خیلی درست، لأن تصویر الجامع بین الموضوعات، تصویر جامع بین موضوعات لا یغنی، کفایت نمی کنه. ولا یرتفع بهی، بهی زمینش بخوره به تصویر جامع، با تصویر جامع مرتفع نمی شود از الاشکال، این اشکال مرتفع نمی شه. بل اگر مدعی هستید که معلول واحد محتاج علت واحده، پس موضوع رو فقط واحد بشه، همه قضایا باید واحد بشه. بل یحتاج الى وجود جامع بین المحمولات، ایضا محمولات هم باید واحد بشه. به یه جامعه بین هر دو واحد باشه. آره محمول موضوع چون در حقیقت این اتحاد با هم دارن هست. بله
این اشکال در صورتیست که نمیار بودیست که موضوع رو جامعه بین موضوعات تنها بدانیم، اما اگر ما موضوع رو جامعه بین موضوعات ندانیم بلکه موضوع رو طبق همون تعریف مشهور بدونیم، این اشکال دیگه وارد نمیشه. چون که اون چیزی که از عوارض ذاتیش برد میشه خاطر نیست که جامعه بین موضوعات علم رو موضوع بدونیم. که
شما بالاخره موضوع میخوایی یا نمیخوایی؟
موضوع رو اما موضوع رو جامعه بین موضوعات تنها نگرفتیم که این اشکال بشه، محمولات هم
دیگه. اونا میگن نسبت موضوعات مسائل با موضوعات علم نسبت مستاق و کلیه. پس موضوعات مسائل هم موضوعات دیده، نسبتشون چیه؟ جزئیات یک موضوع کلی هستن. مثلا کلمه، حرف، کلمه موضوع علم نهمه کلیست، حرف و اسم و فعل هم میشه مسادیش. اونا در حقیقت اینو وحدت دارن که کلمه باید محمولات هم آقای رسولی میخواید. خب موضوعات واحد، محمولات هم باید واحد بشه. که فرض در اینه که شما میگید میخواید از یه واحدی به واحد برسید، این واحد چه فقط موضوعات بشه، این اشکال هم
محمولات
باید
واحد بشه.
همه باید بشه نه محمولات. میگه شما گفتی الواحد رو قبول دارم، الواحد چی چیه؟ میگه معلول واحد علت واحد میخواد. علت این قضیه، علت این قرض چیه؟ قضیه است و موضوعه، قضیه است. پس اگه قضیه است باید همه با هم واحد بشن، موضوع، معمول، همه با هم واحد بشن. بله احتیاج به موضوع،
اگر به
خودش برمیگرده
به
معنی معقول
برسه،
به معنی عرستو، عرستو معنی آخون که قرضیست. البته آخون هم به نوعی قبول داره، میگه موضوع میخواد، میگه موضوع هم میخواد، اما به نوعی الان ما تو این بحثمون معنی عرستو بود. خب اما اشکال اول از اشکال دوم، اشکال دوم که بسیار نکته مهمی است، این اشکال عبارت است از اینکه شما میگفتید جامع بین موضوعات غرض واحد رو پدید میاره. معناش یعنی چی؟ یعنی میگفتی علت عبارت است از چی؟ موضوع. معلول عبارت است از چی؟ از غرض. حالا بینی و بین الله، آیا غرض از علوم ناشی از قضایاست یا ناشی از عمل به قضایا؟ یعنی غرض از علم طب چیه؟ سلامتی. حالا شما همه موضوعات هم همه موضوعات و قضایا رو هم بدون اما عمل نکن، به سلامتی میرسی؟ شما همه قضایای علم منطق رو هم بلد باشی اما عمل نکنی، آیا کلامت صحیح اعمال میشه؟ شما تمام قواعد علم نحو رو بلد باش اما عمل بش نکن، تعهد به عمل نداشته باش، آیا صحیح صحبت میکنی؟ پس نوشته اینجا جامع قطعا مؤثر در غرض نیست، جامعه بین موضوعات، بلکه اون چیزی که مؤثر در غرض است چیه؟ تعهد به عمله. این دو با تعهد داشته باشیم به این مسئله عمل بکنیم،
دوتاش با هم مؤثر
بله دیگه. پس علتی نیست کافی باشه، ما دیم دو جزء علت، اون قاعده ما الواحد نبود، الواحد هم دو علت تام بود.
این علت بر اساس اینکه علم باشه واحد اعتباری باشه نمیتونه غرض رو به عنوان واحد حقیقی ایجاد کنه، واحد حقیقی که معدول علت اعتباری نمیشه.
خب اینو علم واحد همین اشکال آقا مستقل همینه میگه اینا نمیتونه رو ایجاد کنن، در نتیجه بریم سراغ چی؟
این دخل درد رو دوام نمی کنه، یعنی این بیان این بیان هم داره به دو موضوع ایجاد کنی بعد برای اینکه مشکلات رو داره مشکل
با هر نمیدونه
در
اخری واحد اعتباری. بله اون میگه چی؟ میگه چه شما در نتیجه موضوع پیدا کن، این موضوع یه واحد حقیقیه، اونم واحد حقیقیه، اون معلول اینه. آقای مشهوری اشکالش گفت نه معلول این نیست، معلول کل قضایی هست، اشکالش اون تنها. اشکال برمون این که اساسا برای بینی و بین الله اون معلول قضایا و موضوعات و اینا نیست، معلول تعهد به عمله. نتایج یک علم نتیجه عمل به علم، نه خود علم. خود علم شما بلد بشه چه خاصیتی داره؟ هزاران هزار نفر بودن عالم بودن اما به نتایج علم دسترسی پیدا نکردن. بله؟ نمیدونم علیه یادم به نور. خب این اشکال رو تو مقصدتون هست حالا میرسیم. اگر گفتیم عبارت است از عمل به قضایا یا در حقیقت عبارت است از تعهد، اونا بسیط میشه. حالا میرسیم به دونه دونه جواب شد. اشکال سوم
این مسائل داشته باشه
برای عمل نکنه،
شما
برمونی غرض
حاصل
نمیشه، ممکنه غرض
حاصل نشه
به عالم
که
خست باشه. نه میگیم غرض، دا پرید استدلال یادمون نره، استدلال میگه غرض واحده، باید علتش هم واحد باشه. ما میگیم اون غرض نمون به این علت، غرض سلامتیه، سلامتی فرق این قضایا نیست، به چیز دیگه هست. این قضایا عبارت است از یک علم، نتیجهش هم علمه. شما دنبال این بوده قرض واحد علت واحد میخواد، اما مثلا رابطه علی معلولی بین اینا برقرار نیست. کجا بین دانستن یک سری قضایا و رسیدن به نتیجه با هم ارتباط برقرار است؟ رابطه علی معلولی برقرار نیست. اگر رابطه علی معلولی باشه معناش اینه هر کسی که علم اخلاق خوند بلافاصله متخلق باشه. دارم که نه خیر، تخلق به اینه که انسان علاوه بر اینکه نرمی خونه تمرین هم بکنه، شروع کنه به اینکه خودش رو آماده کنه.
طرف رو بیان کردن، نه اینکه
ما در این فعلا حرف مادر مرده هایی رو میزنیم که اینو گفتن. حالا بعدا مطلب دیگه ایه. این نحوه استدلال دیروز هم تشریف نداشتید از عبارات آقای خویی و عبارات آقای بشنوردی، این عبارات مستدلین رو گفتید هستون در این خدمتون هست. خب اما اشکال سوم توجه کنید، آقای مستدل ما چی میگه؟ حواسه من بد دارید به عبارات آقای مستدل ما میگفت که قرض واحد، علت قضایای متعدده، این قضایای متعدده نمیتونن با هم جمع بشن چون واحد اعتباری ها، پس یک ناشو پیدا میکنون و موضوع ها بود. حالا بین و بین الله قوام یک قضیه به چیه؟ آیا قوام یک قضیه به موضوعه؟ یعنی وقتی ما میگیم زید عالم است قوامش به زیده؟ یا معناش یعنی عالمیه تو زید؟ اگه معنای قضیه و عبارت است از عالمیت و زید، یعنی معنای یک قضیه و قوام یک قضیه عبارت است از ارتباطی که بین موضوع و محمول ایجاد میشه. لولا این نسبت، لولا این پیوند که قضیه قضیه نیست. پس همه عالمیت یک قضیه عبارت است از نسبت. لذا بشتر قوام جمله اسمیه به نسبت است. مفهوم زیدان عالمون یعنی انی اخبار رو کرد به عالمیت زیده. پس موضوعات ارتباطی به غرض ندارن، بلکه اونی که غرض رو تأمین میکنه نسبت بین موضوع و معموله، چون هویت قضیه به نسبته. معنای زیدون عالمون یعنی عالمیت و زید. معنای فاعل کل فاعل معرفو یعنی معرفویت الفاعل، معنای فاعل نیسته. پس شما میخواستی از این علم به این غرض برسی، میخواستی از این علم به این غرض برسی، چی شما رو به این غرض میرسونه؟ نسبت های موجوده در قضایا. دو اشکال سوم. اشکال چهارم، به آقا گفتیم اون انقلتغاتی که مطرح شد زمان مرحوم آقای کاظمه، به آقا گفتیم آقا چرا موضوع باشه محمول نباشه؟ گفت چون موضوع اشرفه، شریفتره. چی گفته ملاک جامع شرافته؟ آقا الان سادات از شلوخ به واسطه نسبتی که پیامبر دارن اشرفه، اما چی گفته ملاک مرجع تقلید سید بودنه؟ شیخ باشه. چی گفته ملاک عدالت سید بودنه؟ شیخ باشه. چی گفته ملاک قضاوت سید بودنه؟ اونو شیخ باشه. ما قبول داریم موضوع از محمول، حالا فرزن شریف، اشرف، شریفتر، اما کی گفته ملاک جامع بودن شرافته؟ خود دقت کنیم، یکی از مغالطات معروف اینه، مغالطات معروفیست که در السنه صورت میگیره. یه بحثی داره مرحوم شیخ الرئیس در شفا، انواع مختلف مغالطات رو میگه. یکی از مغالطاتش هم اینه، حالا مثال هم بزنیم، اما مریضیم هم شما مریض، البته روحی نه مریض جسمی، حد داره آدم دو حالا هم میگه دیگه. اما یکی بود اومده بود بگم آقا من با انرژی چنگال رو تا میکنم، یه چنگال آهنی میذارم اینجا، انرژی بهش میدم، این چنگال بدون اینکه دستش بزنیم تا میشه. بعد میگفت بس دروار هم میکنن، مثلا فرض کنید کلیه رو خوب میکنم، نازایی شفا میدم، چه میدونم از این هم ناکنید. این اون مقالطه هست سلمنا، شما با انرژی چنگال خوب کنید. کی گفته هر کی چنگال خوب تا میکنه در کلیه خوبه؟ میگه من با انرژی چنگال کش میکنم. خیلی خوب بخور، اگر روزی احتیاج داشتیم چنگال رو با انرژی کش کنیم بریم سراغ تو. اما کی گفته اگه کسی با انرژی چنگال رو کش میکنه پس بر کلیه خوبه؟ این نسبت چه کجا داره؟ معمولا چون یه چیز خارق العاده اتفاق میفته انسان های یهو این وسط این نسبت رو فراموش میکنه که از این چرا پیده این کسایی که تو انرژی درمانی دارن اینجوریه. اصلا من منکره نیستم، تو منکره این، من هنوز هم نبودیم کسی با انرژی چنگال کش کنه، اما سلام نکه این کارو بکنه. چرا برای مغز مشاهد بد باشه؟ شاید کلیه رو بهتر بکنه بپوشونه، کی گفته خوبه؟ اینو باید ثابت کنه. از اینجور مغالطات در بحث زیاد اتفاق میفته. بیگاه بکنید میبینید یه حلقه واسط استدلالی داره، یه کبرای کلی داره که این کبرا معمولا معقفوله، کسی توجه روشته بکنه. اینجا همینه، آقا موضوع شریفه، خب باشه، ما دنبال شریفتر نبودیم، ما دنبال جامعه بودیم. کی گفت جامعه باید شریف بشه؟ خب حالا این یه مقداری بحثش از سطح ما باید، اما اشکال پنجم چیشو گفت؟ خب اشکال پنجمی اشکال سهرالیست، حواسارم اشکال سهرالیست اینه که شما گفتید علوم غرض واحد دارن، غرض واحد باید علت واحد داشته باشه. کی گفته غرض واحد دارن علوم؟ نه خب علوم میتونن غرض متعدد داشته باشه. کی گفته علوم باید غرضشون واحد باشه؟ علوم میتونن اغراض متعدده داشته باشن به خاطر یه غرض بدید مایه نه اتفاقا خود آقای آخود همینجا تو کفایه امشب بینی و بین الله الله وکیلی دارید نگاه کنید، میگه اگر تمام قضایی ها با هم دو غرض رو پدید می آوردن آیا دو علمن؟ آقای آخود میگه آخه اینجا همه قضایی ها پدید می آوردن برای تشکیل یک علم با دو غرض. این عبارت آخود آقا میگن صفحه چهار ممکنه آقا باشه کدوم چهار پش باید آقا یه چهار دیگه تو زمین سه قبول دارم میبنم. خب پس این هم یه بحث، این بحث رو اشاره بهش بکنیم و اون این که این اشکال سقراوی در حقیقت مغز قاعده الواحد لایستر لایستر منه الواحد. اگه گفتی دو غرض پدید میاد اون وقت باید بگید یه الواحدی داریم که یه علمه دو غرض رو پدید میاره. لذا این اشکال به مبنای اصلی وارد نیست. شما میدونید چی جوابتون میده؟ میگه خیلی خوب در علومی که دو تا غرض دارن این حرف نمیاد، علومی که یه غرض دارن چی؟ لذا اشکال پنجم که مرحوم آقای فاضل مطرح کرده اشکال کاملی نیست، چون میاد آقای مستشکه آقای مستدر میگه خیلی خوب اون علومی که دو تا غرض دارن ایران نداره حق شماست، اما علومی که یه غرض دارن موضوع میخوان ردش نکردید که شما علومی که یه غرض دارن و مردود اعلام نکردید، نتونستی رد کنید. لذا این بیان آقای فاضل بیان کاملی از این جهت نیست، مثل نیمه خوبه ولی کامل نیست. اما اشکال ششم، اشکال ششم که یک نکته ای داره که مفصل میذاریم فردا بیانش میکنیم، فقط اشاره بش بکنیم که دوستان مطالعه بکنن، اینه که در قاعده الواحد سخن درباره واحدهای شخصی است نه واحد نوعی. حواسان این عبارت رو فردا میارید که این نگاه نکنید این زیاده به من نگاه خاطر مبارک باشه. ما یک واحد شخصی داشتیم، یک واحد سنخی یا واحد نوعی، و دوش هم حرف زد گفتیم واحد شخصی مثل زید، واحد نوعی مثل انسان. قاعده الواحد در رابطه با واحدهای شخصی است، میگه زید واحد علت واحد میخواد، اما واحد نوعی حرف درش نمیاد. انسان به عنوان یک نوع، به عنوان یک جامعه، این واحد نوعی علل متعدد میتونه داشته باشه. انسان در زید یه علت داره، انسان در عمر یه علت داره، انسان در بعد یه علت داره. حرارت واحد نوعیست، میتونه علل متعدد داشته باشه، خورشید حرارت رو ایجاد کنه، لامپ حرارت ایجاد کنه، استکاک حرارت ایجاد کنه، بعضی وقتا مطالعه زیاد کله داغ میکنه حرارت ایجاد کنه، پس میتونه حرارت ایجاد کنه، علل متعدد. پس واحد حواسا، این سخن قاعده الواحد درباره واحدهای شخصیست نه واحد نوعی. حالا برگردیم اول کتاب مناهج، مناهج امامونه واقعی تعریف امام رو بخونیم. تعریف امام می‌فرمایند که علیه خدا عبارتون ان عدت غذایا چی؟ مرتبطه تجمعها خصوصیه که بها یترتب علیها غرض واحد و فائدت واحد به نهضت سنخیه. اون غرض واحد شخصی نیست، اون غرض واحد سنخیست. لذا اصلا من برهان قبول نیست. اگر حتی استدلال به قاعده الواحد، قاعده الواحد در واحد شخصی جاری، در حالی که مدعای مستدل در واحد نوعی است. خب این نقطه ایست که انشاءالله فرده بحث میکنیم. از دیده امام جواب ششم جواب کامل است. به اشکال ششم نکته ببین رو دارد، این جواب بر مبنای حضرت امام که قاعده سنخی است کامله، ولی خاطرتون باشه چهارشنبه گذشته ما در تعریفی که عرض کردیم غرض رو واحد چی گرفتیم؟ شخصی. ولی در مطمئن ما واحد شخصی کامل خوبانه ماشی بگیم. آیا ما قاعده الواحد رو در بحث خودمون باید قبول بکنیم؟ ما با قاعده الواحد چکار کنیم؟ ما که واحد شخصی میدونیم انشاءالله در این باره یه تعاملی هم بکنیم فردا راجبش صحبت. بشینم آقا یه لحظه بشینید، همه بشینید این ورقایی که در اختیارتون هست صفحه 17 یک اشتباه تایپی داره، این اشتباه رو درست کنید. اونجا که نوشته برهان صدرا توده کردی عبارت رو درست کنید، وحدت عین وجود است و اگر معلول واحد است اینجا وجودش باید عوض شد بشه وجود و وحدت در علت اقواست، از افن بشه اقوا. از دوباره میکنم، اگر معلول واحد است وجود و وحدت در علت چه؟ فرداش.